فصل اول، سال 1367. زکریا محکم به من چسبیده بود، تازه کمی آروم شده بود. از لحظه که به بیمارستان اومده بودیم، یه ریز داشت گریه میکرد و چشماش گود افتاده بود. کنار دست ما چند مادر و کودک دیگه هم نشسته بودن که اونا مثل ما نوبت عمل داشتن. نگرانی زیاد باعث شده بود نتونم حتی به در اتاق عمل نگاه کنم. دوست داشتم چشمامو ببندم و رفت آمد پرستارا و دکترایی رو که هر چند دقیقه یه بار از جلوی چشم ما رد می شدن نبینم. چیزی که بیشتر از همه نگرانم می کرد عکس‌العمل پدر زکریا بود. کربلایی سری قبل وقتی شنید دکترا گفتن باید پسرمون رو عمل کنیم اجازه نداد. با اینکه همه آزمایشا رو انجام داده بودیم ولی چند ساعت قبل از عمل دست ما رو گرفت، مدارک و پرونده رو برداشت و برگشتیم روستا. اعتقاد داشت بچه دو ماهه از چنین عملی سالم بیرون نمیاد. حالا از اون روز نزدیک یک سال و نیم گذشته بود ولی گریه های غیر طبیعی زکریا شب و روز ادامه داشت. برعکس سغرا که بچه آروم و بی سر و صدایی بود، زکریا فقط وقتی آروم می شد که اونو با چادر به پشتم می بستم، براش لالایی می خوندم و دور خونه یا حیات می چرخوندم. کافی بود چند لحظه اونو زمین بذارم تا دوباره گریه ها شروع بشه. گاهی از بس بیتابی و گریه می کرد که اشکای منم در می آورد. برای اینکه بقیه از گریه های زکریا آسی نشن، مجبور بودم همیشه اونو بغل کنم و سر پا باشم. کربلایی که خونه بود خیلی از کارا رو خودش انجام میداد و همیشه کمک دستم بود. سن زیادی نداشتیم. کربلایی 22 سال داشت، منم 18 سال. با این حال سعی میکردیم روی پای خودمون باشیم. اوضاع از روزی برای من سخت‌تر شد که جارچیا اعلام کردن جوانای روستا باید برای خدمت سربازی ثبت نام کنن و به جبهه اعزام بشن. کربلایی اولین نفری بود که داوطلب شد تا به خدمت سربازی بره. جوانای روستا وقتی دیدم پدر زکریا با وجود داشتن دو فرزند پیش قدم خدمت سربازی شده، همه ثبت نام کردن. اون سال 20 نفر همراه کربلایی از روستای ما به پادگان اعزام شدن تا بعد از آموزش به مناطق جنگی برن. بعد از اینکه کربلایی به جبهه رفت، همه کارهای خونه رو دوش من افتاد. اول صبح که از خواب بلند می شدم، زکریا رو پشتم می بستم تا کمی آروم بگیره. با همو وز راهی طویله می شدم. باید تا وقتی که سغرا از خواب بلند می شد، شیر گاوا رو می دوشیدم و به گوسفندا علوفه می دادم. هنوز صبحونه نخورده نهارو بار می زاشتم و بعدم می شستم پای دار قالی. این بار پدرم منو مجبور کرد که با هم زکریا رو پیش دکتر بیاریم. وقتی از شهر به دیدن ما اومده بود، با شنیدن گریه های بیش از حد زکریا به من گفت این بچه حتما یه چیزیش هست که این همه گریه میکنه و یه جا بر نمیشه. شوهرت که رفته سربازی، مشخص نیست کی بهش مرخصی بدن. باید خودمون این بچه رو ببریم پیش دکتر. دکتر بعد از دیدن جواب آزمایش های جدید و آزمایش های سال قبل گفت اگه همون موقع گذاشته بودین این بچه عمل جراحی بشه، الان هم خودتون راحت شده بودین، همین طفل معصوم این همه عذاب نمی کشید. تشخیص دکتر این بود که زکریا باد فتخ داره. به خاطر همین درد بود که از اولین روز تولدش یه سر گریه می کرد. دسترسی به کربلایی نداشتم. تصمیم سختی بود و با شنیدن اسم اتاق عمل و جراحی چهار ستون تنم می لرزید. به ناچار بعد از مشورت با پدرم راضی شدم تا به تشخیص دکتر تن بدیم و حالا من در ورودی اتاق عمل منتظر بودم تا پرستارا زکریا رو از من تحویل بگیرن. داشتم زیر لب صلوات میفرستادم که صدای پرستار رو شنیدم. همراه زکریا شیری، همراه زکریا شیری. خودم رو به اون رسوندم و گفتم منم خانوم. نگاهی به سن و سال من کرد و گفت برادرتو بذار رو تخت، میخوایم ببریم اتاق عمل. لبخندی زدم و گفتم برادر کجا بود؟ پسرمه. پرستار که انگار چیز عجیبی شنیده باشه پرسید واقعاً؟ اصلا بهت نمیاد بچه داشته باشی؟ تو دلم گفتم تازه خبر نداری. یه دختر 3 ساله هم دارم که مونده پیش مادرم. پرستار همه بچه هایی رو که کنار ما نشسته بودن به اتاق عمل برده بود. فقط مونده بود زکریا. هر کاری کردیم از من جدا نشد. قشقرق به پا کرده بود و بیمارستان رو روی سرش گذاشته بود. پرستار که دید زکریا هیچ جوره از من جدا نمیشه، پیشنهاد داد که منم کاور بپوشم و همراهش به داخل بخش برم. قرار شد تا زمانی که زکریا بیهوش میشه کنارش باشم. همونطور که زکریا رو به پشتم بسته بودم وارد بخش جراحی شدیم. راه روی اولو که رد کردیم رسیدیم به اتاقای کوچیک تو در توی که فقط رنگ سبز دیوارا و پرده‌هاش به چشم می اومد. از کنار تیغا و قیچی‌های جراحی که گذشتم دلم ریش ریش شد. تنها صدایی که به گوش می رسید صدای بوغ بوغ دستگاه‌هایی بود که ضربان قلب مریضا رو نشون می داد. ورودی اتاق عمل یه تخت بود. همونجا لب تخت نشستم. دکتر آمپول بیهوشی رو تزریق کرد و چند دقیقه بعد با بیهوش شدن زکریا آروم چادر رو از پشتم باز کردم و جگرگوشم رو روی تخت گذاشتم. دست زکریا هنوز تو دستم بود. دلم نمی اومد تنهاش بذارم. در حالی که اشکام جاری بود با التماس گفتم آقای دکتر دستم به دامنت. بابای زکریا تو منطقه سربازه. می ترسم اتفاقی بیفته و من شرمنده پدر این بچه بشم. تو رو جون عزیزتون مراقبش باشین. دکتر که انگار بارها مثل این صحنه رو دیده بود و نگرانی های مادرانه من براش عادی بود بارامش گفت ایشالا چیزی نمیشه. امیدت به خدا باشه. بیرون اتاق عمل براش دعا کن. نگرانم نباش. عمل زیاد سخته نیست. سعی میکنیم شما رو زیاد منتظر نذاریم. از اتاق عمل که بیرون اومدم مثل بقیه مادرها از استرس زیاد شروع کردم به قدم زدن. هر چند دقیقه یکی از ما روی پنجه پا میستاد تا شاید از شیشه در اتاق عمل چیزی ببینه. دقیقه ها به کندی میگذشت. انتظار سختی بود. مثل مرغ پرکنده از این طرف و اون طرف میرفتیم و چشم به راه عزیزامون بودیم. هر ذکر و دعایی که بلد بودم تو ذهنم مرور کردم. همونجا به دلم افتاد به نیت سلامتی زکریا نذر کنم که هر سال روز تاسوعا برای امام حسین قربانی بکشیم. از لحظه‌ای که زکریا رو سپردم به آقا آرامش وجودم رو فرا گرفت و بعد از ساعت‌ها تونستم چند دقیقه روی صندلی بشینم. فرصت خوبی بود تا چند دقیقه استراحت کنم. چشامو که بستم صاف افتادم به زمان 8 سالگی خودم. اون سال از اول زمستون مریض شده بودم. حدس خانمای محل این بود که قزلچه گرفتم. به حدی مریض بودم که یه سره بیحال و بیهوش می افتادم. دست و پامو که می شستن به هوش می اومدم. صدای بقیه رو می شنیدم ولی نمی تونستم واکنشی نشون بدم. چند هفته بود که از اتاق بیرون نرفته بودم و رنگ آفتاب به چشمم نیومده بود. پدرم خیلی نگرانم بود. مادرم هم با اینکه باید به کارهای 7 فرزند دیگش میرسید ولی تمام حواسش به مریضی من بود. هم از من پرستاری میکرد هم به خونه داریش میرسید. هر دو دلگیر بودن که چرا کاری برای رفع بیماری من از دستشون بر نمیاد. اسم روستایی که ما زندگی میکردیم حسین آباد بود. روستایی از توابع خدابنده زنجان. اون موقع نه آب داشتیم نه برق. شبا با فانوس خونه رو روشن می کردیم. روستای دور افتاده ما جاده درست حسابی نداشت. از شانس من زمستون اون سال خیلی برف اومده بود. پدرم پادرد داشت و مجبور بود با عصا را بره. همسایه ها و فامیل یکی یکی به عیادت من می اومدن. هر کدوم نسخه می پیچیدن و می رفتن. از علف های کوهی گرفته تا دعا و تلسم و جادو جنبل. هیچ کدوم توفیری نداشت و حالم هر روز بدتر از روز قبل می شد. بعضی هم که همون لحظه اول وقتی حال روزم رو می دیدن فاتحه منو می خوندن و می گفتن اینم مثل بقیه بچه هایی که به خاطر مریضی بهار رو ندیدن به زودی جونشو به اسرائیل می ده. اون زمان این چیزا خیلی طبیعی بود. معمولا تو هر خانواده ای از هر 3-4 تا بچه یکیشون به خاطر مریضی و نبود دوا دکتر می مرد. آبجی سکینه خواهر بزرگترم دوستاش زودتر خوب بشم و بازم بریم دنبال بازی و شوخیامون. از خاله بازی گرفته تا لیلی وسط حیات خاکی. فقط 2 سال با هم اختلاف سنی داشتیم. اون روز وقتی کنارم نشست لیوان آبی دستم داد و تو گوشم آروم گفت اگه نمیای بریم تو حیات بازی کنیم حداقل بلندشو همینجا با هم نماز قضا بخونیم. با اینکه بیحال بودم و جون بلند شدن از زیر کرسی رو نداشتم ولی با شنیدن این پیشنهاد خندم گرفت. شبای احیای ماه رمضان اون سال با اینکه به سن تکلیف نرسیده بودم و اصلا نمازی به من واجب نشده بود که بخوام نماز قضایی داشته باشم، ولی آبجی سکینه منو مجبور کرده بود نماز چند ماه و پیشا پیش بخونم. کار دیگه هم بلد نبودیم، نه سواد داشتیم که قرآن بخونیم، نه بلد بودیم که کتاب دعا دست بگیریم. برای همین هر سه شب احیا خواهرم جلو می ایستاد و منم پشت سرش هر چیزی رو که می گفت تکرار می کردم. هر چند دقیقه یه بارم چادرش رو زیر بغلش می زد و از سر لطف می گفت اگه خسته شدی چند دقیقه نفس بگیر تا دوباره شروع کنیم. امشب باید حسابی نماز قضا بخونیم. معمولاً کارهای خونه رو که انجام میدادیم میرفتیم سراغ بازی، از یه قلدقل تا وسطی و لیلی. بعضی وقتا هم از سر بازی گوشی با چادر برای خودم عمامه درست میکردم و اونو مثل امام جماعت مسجدمون دور سرم میبستم. خواهر و برادرای کوچکتر به من اقتدا میکردن و مثلا با هم نماز جماعت میخوندیم، ولی مریضی تو اون زمستون توانی برا من نذاشته بود که بتونم مثل سابق با خواهرها و برادران بازی و شوخی را بندازم. اون روزم مثل همیشه مهمون داشتیم. چشام باز نمی شد. فقط صدای آقا نصرت و آقا جهانگیر همسایه های دیوار به دیوارمون رو شناختم که داشتم با پدرم صحبت می کردن. آقا جهانگیر به پدرم گفت نمیشه دست رو دست گذاشت و منتظر موند. این بچه داره جلو چشم مادرش پرپر می زنه. پدرم جواب داد من خودم شرمنده این وضعیتم، ولی تنهایی و عصابه دست با این همه برف چجوری این دختر رو برسونم شهر؟ ماشین درست حسابی هم که پیدا نمیشه. تو این بوران آدم معمولی از شدت سرما یخ میزنه. دیگه چه انتظاری از من با این پادرد و این بچه مریض هست؟ آقا نصرت گفت حق همسایگی رو برای همین روزا گذاشتن مشهدی؟ گذشتن از این برف کار سختیه، ولی ما تلاشمونو میکنیم. بقیهش هم توکل به خدا. شاید رفتیم شهر و فرجی شد. فردا صبح حاضر شید اول صبح را بیفتیم که به تاریکی نخوریم. خروسخون فردا آماده حرکت شدیم. پدرم سوار الاغ شد و مادرم با چشمای اشکبار منو پتو پیچ به آغوش پدرم سپرد. هنوز ستاره ها تو آسمون پیدا بودن. تا چشم کار میکرد برف بود. بعضی جاها حتی بیشتر از یه متر برف باریده بود. آقا نصرت و آقا جهانگیر با پارو راه باز می کردن. با وجود اینکه مادرم حسابی به من لباس پوشوند و فقط چشمام بیرون بود، ولی سوز سرما تا عمق جونم می شست. نفسامون بیرون نیامده یخ می زد. چند باری نزدیک بود از روی الاغ پرت شیم که آقا جهانگیر محکم ما رو گرفت. پدرم صلوات می فرستاد و چند باری تو گوشم گفت رقیه جان یکم طاقت بیار، خیلی زود میرسیم. یک ساعت و نیم طول کشید تا به هر جون کندنی بود خودمونو به گوجیلاق رسوندیم. روستایی بزرگتر از روستای ما که معمولاً هر چند ساعت یک ماشین گذری برای رفتن به شهر تو اون پیدا میشد. ایستادم پای جاده تو اون سوز سرما در حالی که بارش برف دوباره شروع شده بود، لحظه به لحظه منو بی‌حال‌تر میکرد. بعد از ساعت‌ها انتظار با اومدن یه وانت برق و امید تو چشمای ما روشن شد. بلافاصله پشت اون سوار شدیم و راه افتادیم. نزدیکترین شهر به ما قیدار بود که فقط یه مطب دکتر داشت. بعد از کلی پرسوجو درست وقتی به مطب دکتر قیب‌الله رسیدیم که خورشید بیجون زمستون غروب کرده بود و دکتر داشت مطب رو تعطیل می‌کرد. پدرم با خواهش و تمنا توضیح داد که ما با چه بدبختی از راه دور اومدیم و تو این شهر غریبم جایی نداریم که بخوایم اونجا شب و به صبح برسونیم. دکتر با دیدن حال نزار من و شنیدن حرفای پدرم ما رو به خونه خودش برد. گرمای دلپذیر شامینه و گلهای آویز دم پنجره خونه دکتر قیب‌الله چنان دلبری میکرد که انگار سالها زمستون به این خونه سر نزده و همه چیز بوی بهار میده. دکتر بعد از معاینه و گرفتن نبض و فشارم گفت اول از همه باید یه آمپول بزنیم. یه نسخه می نویسم که فردا موقع رفتن داروهاشو از داروخونه می گیرید. با دیدن دکتر قیب‌الله که در حال آماده کردن سرنگ بود، ناخودآگاه یاد حرفای میرزای روستا در مورد محرم و نامحرم افتادم. همونطور که روی زمین دراز کشیده بودم و دهنم از شدت درد به زور باز و بسته می شد، به سختی به زبون اومدم و گفتم شما به من نامحرمی، پس نمیشه آمپول منو شما بزنی. دکتر تا این حرف منو شنید صدای خندش بلند شد و گفت داری میمیری دختر، رنگ برون نداری، الان وقت این حرفا نیست. نگاهمو به شمعدونیای لب پنجره دوختم و حرفمو تکرار کردم. آقای دکتر نمیشه. حاضرم بمیرم ولی دست نامحرم به من نخوره. دوست ندارم به جهنم برم. تو همین کشمکش بودیم که همسر دکتر با سینی چای وارد اتاق شد. حرفای ما رو شنیده بود. تو اون وضعیت هیچ جمله‌ای نمیتونست منو اینقدر خوشحال کنه مگه همون جمله‌ای که همسر دکتر گفت. نگران نباش دخترم. من خودم تزریق آمپول بلدم. بعد از زدن آمپول زودتر از اون چیزی که فکرشو میکردم حالم بهتر شد. فردا صبح موقع خدافزی وقتی آقای دکتر نسخه رو به دست پدرم میداد گفت رفتار دختره تا همیشه تو ذهنم میمونه. مراقبش باش. امیدوارم خیلی زود حالش خوب بشه. هنوز تو حال هوای خاطرات خونه دکتر قیب‌الله بودم که صدای گریه زکریا رو شنیدم. ناخودآگاه از روی صندلی بلند شدم و خودم رو پشت در اتاق عمل رسوندم. پرستارا بچه‌هایی رو که عمل داشتن بیهوش و بیحال روی تخت بیرون می آوردن. فقط صدای گریه زکریای من بود که به گوش می رسید. از اتاق عمل که بیرون اومد روی تخت نشسته بود و با زبان بی زبانی منو صدا می کرد. سری بغلش کردم و با تعجب از پرستار پرسیدم مگه این بچه تو بغل من بیهوش نشد؟ چطوری اینقدر زود به هوش اومده و داره گریه میکنه؟ پرستار خندید و گفت ما هم تو کار پسر شما موندیم. از بس عجله داشت و همون اتاق عمل از بیهوشی در اومد. احتمالاً باید خیلی گرسنه شده باشه. یه سرم بزنیم آروم میشه. گریه های زکریا بعد از عمل کمتر شده بود ولی عادت کرده بود به پشت سواری. با اینکه توپل بود و وزن زیادی داشت ولی مجبور بودم در طول روز ساعتها اونو به پشتم ببندم تا اجازه بده به کارام برسم. مخصوصاً هفته های اول جای بخیه ها اذیتش میکرد و مدام نق میزد. هر روز صبحانه رو که میخوردیم ظرفا رو میشستم و ناهار رو بار میذاشتم. جارو زدن اتاق‌ها و رسیدگی به گاو و گوسفندا که تمام می‌شد، تازه می‌شستم پای دار. قالی بافتن و از مادرم یاد گرفته بودم و مادرم هم از مادرش. من دومین دختر خانواده‌ای بودم که 4 پسر و 7 دختر قد و نیم قد داشت. از دوران نوجوانی، بهار و تابستون کارمون نگهداری از گاو و گوسفندا و دوشیدن شیرشون بود و پاییز و زمستونم قالی می‌بافتیم. اون زمان دارای قالی خیلی ساده بودن و نمیشد قسمت بافته شده قالی رو چرخوند. بافتن قالی رو از کف زمین شروع می کردم و بعد رفته رفته که گره ها بالا می اومد مجبور بودم ایشیستی رو بذارم روبروی دار تا روی اون بشینم و قالی ببافم. هرچی کار بافتن قالی جلوتر می رفت ایشیستی رو بالاتر می بردم. گاهی وقتا تو قالی های بزرگ ارتفاع ایشیستی به 2 مترم می رسید. روزای عادی مشکلی نبود. سغرا که 3 سال بیشتر نداشت یا پایین دار قالی خواب بود یا همونجا مشغول بازی می شد. منم زکریا رو پشتم می بستم و به آرومی از پله های دار بالا می رفتم تا روی ایشیستی بشینم و قالی ببافم. بگذریم از این که تو هر بار بالا پایین رفتن سرش چند باری به دار قالی یا دیوار می خورد. اما امان از روزایی که هر دو دست به یکی می کردن و صدا به صدای هم می دادن تا من نتونم تکون بخورم. اون روزم از اون روزا بود که هر دو از دنده چپ بیدار شده بودن و گریه هاشون تمومی نداشت. مونده بودم چه کنم؟ اگه کنارشون می شستم و باهاشون بازی می کردم، کار بافتن قالی عقب می افتاد. اگه زکریا رو پشتم می بستم و بالای ایشیستی می رفتم، پس سغرا رو چه می کردم؟ از بلا تکلیفی وسط اتاق وا رفته بودم که چشمم به قلاب چراغ توری افتاد که از تیرای سقف آویزون شده بود. فکری به ذهنم زد. باید به تنهایی گلیممو از آب بیرون می کشیدم. قلابو پایین آوردم و اونو به تنابی وز کردم. سغرا رو پایین دار قالی گذاشتم و بعد در حالی که زکریا پشتم بود به آرومی از پله های کنار نرده های دار قالی بالا رفتم. روی ایشیستی که نشستم تنابو پایین انداختم چند باری قلابو تاب دادم تا بالاخره به لباس سغرا گیر کرد. وقتی مطمئن شدم که قلاب درست روی لباس جاگیر شده، طناب و آهسته بالا کشیدم. چند باری قل هو الله رو زیر لب خوندم تا سهرا بالای دار قالی رسید. همین که دستم به دستش بند گرفت، ساکت شد. نمیدونم از ترسش بود یا از ذوقش. حالا هر چهارتاییمون روی ایشیستی بودیم. من، سهرا، زکریا و البته یحیی که هنوز به دنیا نیومده بود. سهرا رو کنار دستم بین دو بالش گذاشتم و کلاف نخی دستش دادم تا مشغول بازی بشه. بعدم شروع کردم به بافتن قالی. خیلی خوشحال بودم. قلاب و طنابی که درست کرده بودم کارم راه انداخته بود. موقع پایین اومدنم دوباره همین داستان تکرار می شد. اول با قلاب و طناب سغرا رو پایین می فرستادم. بعد خودم با زکریا از پله های نرده کناری دار قالی پایین می اومدم. صدای دفتین و شعر خوندنام شده بود لالایی بچه ها. گره تو گره براشون شعر می خوندم و اونام روی ایشیستی بازی می کردن. سبز و سفید و آبی، میون نقش قالی، رنگا با هم می سازن یه دنیای خیالی. مامان داره می بافه یه قالی طلایی. لا 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 لا. حیات خونه ما از اون حیاتای با صفای روستایی بود که دور تا دورش اتاق داشت. یه طرف حاج عده پدر شوهرم به همراه فزه عمه مادر شوهرم زندگی میکرد. یه طرف مشرجب برادر شوهرم بود که 8 سال از کربلایی بزرگتر بود و اون موقع 5 تا بچه داشتن. یه طرف هم که ما بودیم. هوا داشت کم کم تاریک میشد. سغرا خواب بود. زکریارم دست فزه عمه داده بودم. سطل آبو برداشتم و رفتم سراغ گاو و گوسفندا تا جاشونو مرتب کنم و براشون علوفه بریزم. نیم ساعتی کارم طول کشید. تو راه برگشتن تا چشمم به پنجره خونه افتاد هول کردم. نور گردسوز از پنجره بیرون میزد و داخل اتاق روشن کرده بود. خیلی ترسیدم. فکر کردم دوست به خونه زده باشه. بیشتر نگران سغرا بودم که تو اتاق خوابیده بود. باید دلمو به دریا میزدم و میرفتم داخل تا تعطوی قضیه رو در بیارم. آب دهنمو قورت دادم، چوب دستی رو که اون نزدیکی بود برداشتم و بدون اینکه حتی خودم صدای قدممو بشنوم جلو رفتم. موقع ورود از صدای قیژ در چوبی خودم بیشتر از کسی که داخل اتاق بود ترسیدم. از صحنه‌ای که دیدم شوکه شدم. باور کردنی نبود. پدرمو دیدم که سغرا رو بغل کرده بود و روی چراغ علایالدین مشغول آشپزی بود. تازه بوی غذا زد زیر دماغم. از ترسی که به وجودم اومده بود، خودم هم خندم گرفت. پیش خودم گفتم، آخه دختر عاقل، کدوم دزدی بعد از روشن کردن چراغ مشغول آشپزی میشه؟ نبود شوهرم که به سربازی رفته بود، منو دلنازک و حساس کرده بود. شده بودم شبیه زنای آلزده‌ای که از هر چیزی میترسن. خیلی وقت بود پدرمو ندیده بودم. با خوشحالی اونو تو آغوش گرفتم. اونم پیشونیمو بوسید. از دیدن پدرم کلی روحیه گرفتم و دلتنگیام کمتر شد. بعد از شام نشستیم به صحبت. با خوشحالی به پدرم گفتم از وقتی کربلایی رفته سربازی واقعا دست تنها. میدونم با پای پیاده سخت این همه راهو بیاین و برگردین. کاش میشد ننه و بچه‌هارم می آوردین. دلم خیلی براشون تنگ شده. پدرم جواب داد: با این وضعیت جاده‌ها بدون ماشین سخته. منم که میبینی اومدم با 1000 سختی تونستم خودمو برسونم. وقتی چای تازه دم و دست پدرم دادم لبخندی زد و گفت: قربون داده‌های خدا برم. همین دستی که امروز داره چای داغ به هم تعارف میکنه یه روزی تو گرمای وسط تابستون برام آب خنک می آورد. چشمام از شادی برقی زد و گفتم واقعا یادته بابا؟ اون موقع 7-8 سال بیشتر نداشتم. وقتی اون همه زحمت ها و عرق ریختنهای شما رو می دیدم دلم نمی اومد خونه بشینم. وقتی برای گندم چینی سر زمین می رفتی کله زور کوزه رو می زاشتم رو دوشم و برات آب خنک می آوردم. یادم بعضی از روزا پاهام تاول می زد، ولی اون لحظه که آب خنک رو می خوردی، به امام حسین علیه السلام سلام می دادی و بعد میگفتی دخترم عاقبت به خیر بشی، برام دنیا دنیا ارزش داشت. اتاق روبروی ایوون خونه ما مکتب خونه روستا محسوب می شد. حاج شیرعلی یا همون حاج عده پدر شوهرم دوست داشت همه بیان همینجا درس بخونن. میرزایی که به بچه ها خوندن و نوشتن و الفبا رو طبق حروف ابجد یاد می داد، هر روز بچه ها رو تو همین اتاق جمع می کرد و صدای قرآن خونی دست جمعیشون به گوش می رسید. تو روستای خودمون اتاق وقفی به این شکل وجود نداشت، برای همین مکتب خونه یا همون کلاس درس بچه ها تو خونه اهالی می چرخید. به ازای هر بچه 10 روز خانواده ها میزبان کلاس درس میرزا می شدن. وقتی که من بچه بودم رسم نبود دختر رو درس بخونن، نه میرزا دیده بودیم و نه مکتب. پسرا هم در حد خوندن و نوشتن و الفبا و آموزش روحانی قرآن پیش میرزا می رفتن. میرزای روستای ما اسمش علی یار بود. درس ها رو تا ظهر مرور می کرد. وقت از آن که می شد مکتب رو تعطیل می کرد و با بچه ها به کوچه می رفت. همونجا شروع می کرد به گفتن اذان و بچه ها هم بعد از اون تکرار می کردن. از آن که تموم می شد هر کس به خونه خودش می رفت تا فردا اول وقت برای ادامه درس به مکتب برگرده. همین اتاقی که حاج عده برای مکتب خونه وقف کرده بود، ایام محرم و ماه مبارک رمضان حکم خونه عالم رو پیدا می کرد. از قدیم الایام روحانیایی که از جاهای دیگه برای تبلیغ در این ایام به روستا می اومدن تو اون ساکن می شدن و تمام خرج و مخارج این مدت و مهمون پدر شوهرم بودن. ماه رمضان اون سال آقا میرزا سدلی برای تبلیغ به روستا اومده بود. هر چند روز یه بار اهالی روستا تو خونه ما جمع می شدن. آقایون یه اتاق می شستن و خانومام یه اتاق دیگه. کیپ تا کیپ اتاقا پر می شد. آقا میرزا که صحبتاشو شروع می کرد صدای هیس گفتن خانوما بلند می شد. با اینکه بچه ها شلوغ می کردن ولی همه مشتاق بودن و سعی می کردن جوری ساکت باشن که صدای آقا به همه جمع برسه. آقا میرزا از احکام می گفت و مسائل دینی، اینکه سعی کنیم از همون دوره کودکی حواسمون به تربیت بچه ها، به حلال بودن لقمه‌ای که میخوریم و به همه چیزایی که خدا به ما واجب کرده باشه. حرفای روز 18 ماه مبارک آقا میرزا سدعلی جوری به جونم نشست که با خودم گفتم هر طور شده باید هم خودم هم بچه هام شب قدر به مسجد بریم. سغرا 4 ساله بود، زکریا 2 سال داشت و یحیی هم 6 ماهه بود و داخل قنداق ورجه ورجه می کرد. اول یحیی رو تراخوش کردم، بعدم لباسای سغرا و زکریا رو پوشوندم. برای بچه ها کمی نان روغنی و کشمش برداشتم و با فزعمه راهی مسجد روستا شدیم. داخل مسجد که شدیم سعی کردم بی توجه به بقیه یک گوشه رو انتخاب کنم و مشغول کار خودم باشم. میشنیدم که بعضی از خانمای روستا مسخره میکردن و میگفتن مثلا شب قدره، 3 تا بچه ردیف کرده اومده مسجد که چی؟ انگار واجبه. حرفاشون رو نشنیده گرفتم. یحیی شیرشو که خورد خوابید. زکریارم روی پاهام خوابوندم. سغرا مثل همیشه ساکت و مظلوم مشغول بازی بود. سواد خوندن قرآن نداشتم، برای همین با تسبیح ذکر میگفتم و صلوات میفرستادم. کمی بعد سغرا هم به خواب رفت. فرصت و غنیمت شمردم و هول هول شروع کردم به خوندن نمازای شب قدر. دوست داشتم تا بچه ها خوابن بعضی از اعمال شب قدر رو انجام بدم. خوشحال بودم که بچه ها اگه شده به اندازه چند دقیقه از باران رحمت شب قدر بی نصیب نمونن.